ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تنش بین آمریکا و کره شمالی به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی منجر شد. دونالد ترامپ بار دیگر ایران را به پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای متهم کرد. بانک مرکزی عراق میگوید گروه خلافت اسلامی بیش از 800 میلیون دلار پول غارت کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تنش بین آمریکا و کره شمالی در روزهای اخیر به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی بورس منجر شد. بازارهای بورس در نیویورک، هنگ کنگ، شانگهای، فرانکفورت، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان در دو روز اخیر بین 1-2% از ارزش خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید طلا روی آوردند که سبب افزایش 2% قیمت آن در هفته جاری شده است. ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و ین ژاپن هم در چند روز گذشته روندی نزولی را طی کرده است. کره شمالی آمریکا را به حمله موشکی به جزیره گوام تهدید کرده و در مقابل آمریکا هم به پیونگ یانگ درباره پیامدهای ناگوار چنین اقدامی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از ایران به دلیل آنچه پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک خان انتقاد کرد و بار دیگر برجام را یک توافق وحشتناک نامید. دونالد ترامپ افزود که فکر نمی‌کند ایران در حال پیروی از توافق هسته‌ای باشد و در حال پایبندی به روح این توافق باشد. به دنبال دستیابی به این توافق در سال 2015 تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شد. دونالد ترامپ که در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده خروج از این توافق را داده بود، ماه گذشته وادار شد که این توافق هسته‌ای را همچنان نگه دارد. پیشتر دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق انجام شده خوانده بود و ایران را به ادامه حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرد. اما حدود یک ماه پیش پس از نظر مثبت وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی تهران به رعایت برجام، کاخ سفید آن را تایید کرد. بانک مرکزی عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی در مدت 3 سالی که مناطقی از آن کشور را کنترل میکرد حدود 830 میلیون دلار از بانک ها و نهادهای آن کشور غارت کرده است. به گزارش مجله نیوزویک، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی عراق تایید شده که بیشتر این پول ها از بانک هایی که در موسر قرار داشتند به سرقت رفته است. به گزارش نیوزویک، گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش از راه‌های دیگری مانند صادرات نفت، تصرف املاک مردم، قاچاق انسان، کالا و اسلحه نیز کسب درآمد می‌کرد. به گزارش بانک مرکزی عراق گفته می‌شود که داعش از این پول‌ها برای پرداخت حقوق به اعضای خود و جذب نیروی جدید استفاده می‌کرد. پیش از این هم گزارش‌های درباره منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی منتشر شده بود که بر مبنای آن داعش ثروتمندترین گروه تندرو در جهان ارزیابی شده بود. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه تحریم‌های شدیدی علیه رهبران داعش را به اجرا گذاشتند تا از نقل و انتقال پول توسط این گروه جلوگیری کرده و منابع مالی آن را مسدود کنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از انجام عمل پیس میکر روز پنجشنبه به خانه‌اش، جایی که در آن سالهاست که در حس به سر میبرد، بازگردانده شد. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی به منظور عیادت از او به بیمارستان رفتند، اما ماموران امنیتی به آنها اجازه ملاقات ندادند و در نهایت آنها با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دیدار کردند. فاطمه کروبی در جمع تعدادی از عیادت کنندگان گفت که با تصمیمات سلیقه‌ای ماموران امنیتی روز به روز شاهد از دست دادن سلامتی آقای کروبی هستیم. همکارم الهی روانشاد در همین باره گفتگوی داشته با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در بریتانیا که میشنویم.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدن و یک آنجیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حد برگردونده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اورژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص دستگاه امنیتی اومد بهشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان قلب شهید عجایی روزهایی که بستری بودن، بعد از تستایی که انجام دادن، تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس‌میکر یا عمل جراحی انجام بشه و پیس‌میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان در حالی که ضربان قلبش نسبت به قبل کاملا بهتر شده بود مرخص شدن و به محل حصر بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راه پله دری گذشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده، مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی، ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما نمیدونم، از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد، باز ماموران امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردن. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیات خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن، ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیات منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوزم هست و امیدواریم که هرچه سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت های خانم رهنورد، درخواست ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور، در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتن به خانواده، بحث هست تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه طرح و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس و ظاهرا با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حد حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه جن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در انتخابات سال 88 و روزنامه نگاری است که از 5 ماه پیش به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می برد. او 43 سال دارد و فارغ التحصیل رشته ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد است. هنگام شهیدی روزنامه نگاری را از سال 73 با روزنامه اخبار آغاز کرد و بعد در روزنامه های دیگر در حوزه های سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان قلم زد. او در 11 جشنواره مطبوعات تهران به عنوان روزنامه نگار برتر شناخته شد، در زمانی که در کنار کار روزنامه نگاریش برای لغو قانون سنگسار هم تلاش می کرد. هنگام شهیدی در سال 84 مسئول کمیته زنان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در پاییز 87 با عضویت در حزب اعتماد ملی مشاور مهدی کروبی شد. او در پی اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در تیر ماه آن سال بازداشت و به شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به رئیس جمهوری متهم شد. پس از 4 ماه بازداشت با سپردن وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما چند ماه بعد به 6 سال زندان محکوم شد. هنگام شهیدی برای اجرای حکمش به زندان رفت، اما اواخر خرداد ماه سال 91 به دلیل بیماری قلبی به مرخصی درمانی اعزام شد و 1 سال بعد با پذیرش آزادی مشروط او توسط دادگاه محکومیتش خاتمه یافت. تا اینکه 19 اسفند ماه گذشته، زمانی که برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگش به مشهد رفته بود، مجدداً توسط ماموران امنیتی بازداشت و با 1 پرواز امنیتی به تهران و سپس به زندان اوین منتقل شد. در حساب توییتر هنگام شهیدی دستخطی از آخرین نوشته او پیش از بازداشت منتشر شده که بدون اشاره به جزئیات خبر می‌دهد که او از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهای مبنی بر احتمال بازداشتش دریافت کرده بود. و در حالی که هنگام شهیدی چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود در مقابل آنچه او پرونده‌سازی برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی خواند به ایستد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه فروردین ماه اعلام کرد که این روزنامه نگار توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. هنگام شهیدی با وجود سابقه بیماری قلبی و ناراحتی کلیه از 5 ماه پیش به اتهامی نامعلوم در سلول انفرادی به سر می‌برد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.
با پایان این برنامه در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.